ویل دستش را به دور کمرش انداخت. او را به خودش نزدیکتر کرد ولی سخنی نگفت. همان گونه که آهسته در مسیر جاده تاریک پیش می‌رفتند، اسکالت سرش به روی شانه او بود و می‌گریست و قطره‌های اشک از چشمانش فرو می‌چکید. تمام صحنه‌های گذشته زندگی پدرش یکی یکی در نظرش مجسم می‌شد و آن وقت دلش به حال او می‌سوخت. متأسف بود که چرا این مرد، این پدر مهربان، درگذشت. شاید امروز روحش با الن محشور شده بود. با ندبه گفت: چرا برای من ننوشتی که پدرم مریض است؟ من فوری می آمدم و اگر لازم بود؟ پدرت به هیچ وجه مریض نبود. بیا عزیزم، بیا این دستمال را بگیر و اشکهایت را پاک کن تا جریان را برایت تعریف کنم. اسکالت یادش افتاد که آنقدر با شتاب از آتلانتا بیرون آمده بود که حتی فراموش کرده بود دستمال همراه بیاورد. دستمال را از او گرفت، اشک و بینی خود را پاک کرد و بعد لبخندی بر لب آورد. این مرد چه مهربان بود. ببین اسکالت، داستان اینطور شروع شد. تو مرتب برای ما پول می‌فرستادی و من و اشلی تا آنجا که می‌توانستیم به کارها رسیدگی می‌کردیم. مالیات را می‌پرداختیم و مقداری بذر و یک رأس قاطر خریدیم و چند تا خوک و مرغ و جوجه هم به ذخیره اضافه کردیم. میس ملانی هم در پرورش مرغ و جوجه ها خیلی زحمت کشید و واقعا زن لایقی است. تو نمیدانی این زن چقدر خوب و مهربان است. به هر حال بعد از اینکه مقداری از این چیزها خریدیم، دیگر پولی برای ما باقی نماند. هیچ کدام از ما هم شکایتی نداشتیم مگر سولن. میس ملانی و میس کرین هر دو در خانه میماندند و همان لباس های کهنه خودشان را میپوشیدند و به همان هم راضی بودند. ولی تو که سولن را میشناسی؟ این دختر عادت به بی چیزی نکرده و چون مرتب در این اطراف زنهای خورجین بدوش ها را می دید که لباسهای خوشگل و خوشرنگ به تن دارند، ناراحت می شد. در هر حال تماشای این پیراهنها سولن را که همیشه آرزو داشت دختری خوشپوش باشد خیلی ناراحت کرد. حالا موضوع لباس یک طرف، درشکه و اسب هم می خواست و دلیلش هم این بود که می گفت تو خودت داری. اسکالت با عصبانیت گفت: من درشکه و کالسکه ندارم، بلکه یک درشکه تک اسبه است که سوار می شوم. خب، موضوع دیگری هم هست. سولن به هیچ وجه نتوانست موضوع عروسی تو را با فرانک کندی از یاد ببرد و البته ملامتش هم نمی کنم. تو می دانی که این کار به آسانی صرف نظر کردنی نیست و حالت نیرنگی دارد. اسکالت خودش را کمی عقب کشید و چنان حالت خشم به خود گرفت که ویل ناراحت شد. چطور نیرنگ؟ واقعا از تو متشکرم که خیلی مؤدب صحبت میکنی آقای ویل بنتین. ببینم اگر این مرد مرا به خواهرم ترجیح داده تقصیر من است. تو واقعا اسکالت دختر زرنگی هستی و من این نکته را میدانم. این چیزها بین دختران فراوان است، اما موضوع تو با دیگران جداست. تو از آن دخترانی هستی که هرچه بخواهی و آرزو کنی با تمام قدرت به دنبالش میروی، اما این بار به سراغ مردی رفتی که به سولن تعلق داشت. فرانک درست یک هفته قبل از آنکه تو به آتلانتا بروی، نامه سراپا محبتی به او نوشته بود و قول داده بود همین که مختصری به ذخیره پول خود اضافه کرد، مراسم عروسی را به راه بیاندازد. آن وقت تو رفتی و چند روز بعد ورق برگشت. در اینجا اسکالت ساکت ماند. میدانست که او راست میگوید و دیگر حرفی نداشت بزند. در میان همه آشنایان از ویل انتظار نداشت که درباره کارهای او قضاوت کند. علاوه بر آن دروغی که به فرانک گفته بود هیچگاه فشار زیادی بر وجدان خودش نیاورده بود. عقیده او در این باره این بود که اگر دختری اینقدر عرضه نداشت که نامزد یا معشوقش را نگاه دارد، همان بهتر که بی شوهر بماند. ویل، اینطور از روی پستی قضاوت نکن. اگر سولن با او ازدواج کرده بود، آیا فکر میکنی که این دختر دیناری پول خرج تارا میکرد؟ ویل در حالی که نگاهی آرام به صورتش میانداخت گفت: تو هر وقت بخواهی حرفی را به کرسی بنشانی خیلی دلائل می آوری. نه، اگر سولن با فرانک ازدواج کرده بود ما دیناری پول نمی دیدیم، ولی با وجود این دلیلی ندارد که تو به اون نیرنگ بزنی و شوهر او را بربایی. به هر حال این مطلبی است که به خود شما مربوط است. بعد از آن تاریخ سولن شیپوری به دست گرفت و جنجالی به راه انداخت. خیال نمی کنم که سولن توجه زیادی به آدم پیری مثل فرانک داشته باشد، ولی هرچه هست این است که غرورش پایمال شده. او شنیده که تو با ازدواج با فرانک صاحب پول شدی و درشکه مجلل سوار می شوی و به میهمانی ها می روی و خلاصه از زحمت و ناراحتی و فقر بیرون آمدی. طبعا حسودی می کند. تو خودت بهتر می دانی که همه زنها همینطورند. در هر حال در حدود یک ماه قبل من او را برای چند روز به جونزبرو آوردم و پیش آشنایان و دوستان گذاشتم. ضمناً خودم به دنبال انجام کارها رفتم. وقتی او را برگرداندم دیدم که چقدر عصبانی است و ضمناً یک لحظه آرام نمی‌گیرد. فکر کردم در این مدت در جونزبرو حوادث تازه به وقوع پیوسته و موردی پیش آمده که این طور بی‌قرار است. البته حرفی نزدم. روز بعد از ورود به دیدن خانم کاتلین کالورت رفت. باور کن اسکالت که اگر تو او را ببینی گریت می‌گیرد. ای کاش این دختر مرده بود و زن آدم بی سر و پایی مثل این شمالی احمق هیلتون نمی شد. شاید شنیده باشی که این مرد بعد از آنکه شوهر کاتلین شد خانه و ملک را به اختیار خود گرفت و بعد قمار کرد و همه را باخت و حالا به زودی بایستی آنجا را ترک کنند. نه، از این جریان اطلاعی ندارم، اما بهتر است که تو از پدرم حرف بزنی. ویل به آرامی گفت کم کم به آن مطلب هم می رسیم، صبر کن. وقتی سولن از پیش کاتلین برگشت دیدیم دارد از هیلتون طرفداری می کند و به ما می گوید شما بی خود درباره این مرد اینطور قضاوت می کنید و اینطور چیزها. ضمناً این مطلب را به میان کشید که خودش هیلتون را ملاقات کرده و دیده که این مرد چه آدم نازنی نیست. همه ما از این حرفهای او ناراحت شدیم و به ظاهر خندیدیم. از فردای آن روز موضوع عجیبی پیش آمد. می دیدیم که سولن هر روز پدر مرحومت را همراه خود به طرف گورستان می برد و حرف مادرت را پیش می کشد. تو می دانی که این مرد چه حالی داشت. در این اواخر به مراتب بدتر شده بود. اصلا یادش نمی آمد کی بود و کجا بود. اما هر وقت از قبرستان برمی گشت خیلی افسرده تر و ناراحت تر می شد. یک روز به سولن گفتم چرا این کار را می‌کنی؟ چرا پدر بیچاره‌ات را بالای قبر مادرت می‌بری و اینطور او را دیوانه‌تر و پریشان‌تر می‌کنی؟ این مرد دیگر موضوع مرگ الن را از یاد برده، نگذار بیش از این ناراحت شود. روز بعد میس ملانی برای من تعریف کرد که سولن داشت به پدرش راجع به آن عقیده عجیب صحبت می‌کرد و ویل، من اصلا سر در نمی‌آورم که چه می‌گویی. تو دو ساعت است حرف می‌زنی و عاقبت درست راجع به پدرم و کسالت او و مرگ او چیزی نمی‌گویی. دائما حاشیه می‌روی. ما دیگر نزدیک خانه رسیدیم. موضوع اصلی را بگو. ویل افسار اسب را کشید. متأسفانه دیگر راهی به تارا نمانده. من هم سعی دارم تو را از همه جریان آگاه کنم. بهتر است چند دقیقه اینجا بایستیم تا من داستان خود را به آخر برسانم. افسار را محکم نگاه داشت و نگاه خود را به گرداگرد مزارع به گردش درآورد. از دور شبح بنای مکینتاش و املاک او به نظر می آمد. ناراحت شد از اینکه ویل اینجا ایستاده اما حرفی نزد. خب به سر مطلب برگردیم. راجع به عقیده سولن حرف می زدم. سولن می گفت من می توانم غرامت پنبه هایی را که یانکی ها در دوران جنگ و اشغال آتلانتا سوزاندند و آن ذخایر آذوقه که همراه بردند از شمالی ها پس بگیرم. از یانکی ها پس بگیرد؟ مگر در این باره نشنیده ای؟ حکومت شمالی ها غرامت همه آن کسانی را که در جنوب در دوران جنگ خساراتی دیده اند می پردازد، منتها آن افرادی که نسبت به جامعه اتحاد وفادارند. البته در این باره چیزهای شنیده ام، ولی این موضوع به ما چه مربوط است؟ فکری است که برسولن رخنه کرده. آن روزی که من او را به جونزبرو بردم، سری به خانه میسیز مکینتاش زد و همان وقتی که آنها مشغول غیبت کردن بودند. سولن البته نمی توانست چشمش را از روی لباسهای قشنگی که آنها به تن داشتند بردارد. عاقبت از آنها پرسید که چطور توانستند همچو پیراهنهای عالی تهیه کنند. این زن هم بادی در گلو انداخت و برای شرح داد که شوهرش خسارات خانه و ملک خود را از حکومت فدرال مطالبه کرد و به آنها گفت که انصاف نیست کسی که یکی از طرفداران پروپاقرص شمال باشد زندگیش برباد رود، در حالی که هیچ وقت در دوران جنگ کمکی به حکومت ائتلافی نکرده. اسکالت به میان صحبت دوید. اینها به هیچ کس در زندگی کمکی نکردند و اگر نکردند از روی خست و پستی بوده، این اسکاتلندی های ایلندی. ممکن است این موضوع درست باشد. به هر حال حکومت شمال به آنها کمک کرد و مبلغی داد. نمیدانم چند هزار دلار و این مبلغ البته آنها را نونوار کرد. سولن از آن وقت دیوانه شد. تمام هفته به فکرش بود و ابداً حرفی به ما نزد. برای اینکه می‌دانست اگر کلمه ای در این مورد به زبان بیاورد همه ما به او می‌خندیم. به این دلیل به سراغ میسیس کاتلین رفت و با آن مردک احمق موضوع را به میان گذاشت و البته او هم وعده‌هایی به او داد. مثلا حرفهایی که به او زد این بود که پدرت اصلا در این مملکت به دنیا نیامده و در جنگ شرکت نکرده و پسری هم نداشته که بجنگد و هیچ وقت اداره‌ای هم تحت نظر حکومت ائتلافی نداشته و به این ترتیب خوب می‌شود ثابت کرد که مستر اوهارا از طرفداران و هواخواهان جامعه اتحاد بوده. با این مزخرفات دختر را پر کرد و به خانه فرستاد و اصولین هم برنامه‌اش را از فردا با مستر اوهارا شروع کرد. اسکالت، من با تو شرط می‌بندم که پدرت اغلب اصلا متوجه نبود که او چه می‌گفت. قصد سولن بیشتر این بود که پدرت را به قسم وفاداری نسبت به شمال بکشاند، در حالی که به هیچ وجه نفهمد که چه می‌کند. فریاد اسکالت بلند شد. پدرم قسم وفاداری نسبت به شمالی‌ها بخورد؟ بله، او و البته دلیل انتظار سولن هم این بود که مستر اوهارا در این اواخر به کلی مشاعر خود را از دست داده بود و ضعیف شده بود. ما می فهمیدیم که سولن نقشه پنهانی دارد، ولی از موضوع بی خبر بودیم. در حالی که همان موقع سولن سعی می کرد به او بفهماند که مادرتان به هیچ وجه راضی نخواهد بود که شما در لباس پاره و زندگی آشفته به سر ببرید، در حالی که برای او میسر است که با این قسم 150,000 دلار از یانکی ها بگیرد. بی اختیار زیر لب گفت 150,000 دلار و رفته رفته از میزان وحشتش نسبت به ایفای قسم کاسته شد. به فکر فرو رفت. راستی که چه مبلغ بزرگی. آدم یک همچو پول زیادی گیرش بیاید فقط با خوردن قسم و امضای سوگند نامه‌ای که همیشه نسبت به حکومت فدرال وفادار بوده و خواهد ماند. 150,000 دلار، این همه پول فقط برای یک دروغ کوچک و مصلحت‌آمیز. در این صورت حق با سولن بود. خدای من، فقط به خاطر این گناه ناچیز آلکس میگفت که باید او را شلاق زد. واقعا این افراد چقدر احمقند. 150,000 دلار، با این پول چه ها که نمیشد کرد و یک دروغ کوچک چه اهمیت داشت. از همه اینها گذشته، هر پولی بشود از یانکی ها گرفت خودش غنیمتی است، حالا هر طور که ممکن باشد. دیروز موقع ظهر وقتی من و اشلی داشتیم هیزم میشکستیم، ضمناً تارمی ها را درست میکردیم، سولن سوار این گاری شد و پدرت را هم در آن سوار کرد و بدون اینکه حرفی به کسی بزند مستقیم به طرف شهر حرکت کرد. میس ملی حد زده بود که چه در سر این دختر است و داشت زیر لب دعا میکرد بلکه سولن عقیده اش را تغییر دهد. حرفی هم به هیچ کدام از ما نزد. امروز صبح من از جریان به درستی واقف شدم. این مردک بزدل، این هیلتون، ظاهراً بین اسکلاواک‌ها و جمهوری‌خواهان در شهر مختصر نفوذی دارد و اصول موافقت کرده بود که اگر این پول درست شود به آنها هم سهمی بپردازد. قرار شد آنها استشهادی تمام کنند و بنویسند که مستر اوهارا از فدائیان جامعه اتحاد بود و در حکومت ائتلافی خدمتی نکرده و از این حرف‌ها. تنها کاری که قرار بود باید بکند این که قسم را بخورد و اوراق را امضا کند و برگردد. بعدن آنها کاغذها را به واشنگتن می فرستادند. مراسم مقدماتی انجام شد و تا به آنجا رسید که پدرت می بایستی اوراق را امضا کند. در اینجا بود که پیرمرد یک مرتبه به خود آمد و از امضا کردن خودداری کرد. البته این کار سولن را که زحمت زیاد کشیده بود خیلی عصبانی کرد. پدرت را بیرون کشید و بعد سوار گاری کرد و بالا و پایین جاده از این طرف به آن طرف برد و برای شرح داد که چطور مادرت در قبر از رفتار او نسبت به بچه هایش عشق می ریزد و عصبانی است. سولن بعد خودش برایم تعریف کرد که وقتی این حرف ها را زدم دیدم پیرمرد مثل یک بچه شروع به گریه کرد. بعد از آن هر چه کردم ساکتش کنم نشد. در شهر عده زیادی ما را به این وضع دیدند و حتی یک بار آلکس فونتن جلو آمد که ببیند او را چه شده، اما من با خشونت او را دور کردم و به او گفتم در کارهایی که مربوط به او نیست دخالت نکند. من نفهمیدم چه کسی این پیشنهاد را به سولن کرد، ولی بعد از ظهر آن روز یک بطر کنیاک خرید و پدر را به اداره برد و در آنجا به او مقدار زیادی مشروب داد. ببین اسکالت، ما سال گذشته به این طرف در سارا هیچ نوع مشروبی نداشتیم مگر مقدار مختصری از توت سیاه و سیب که دیلسی درست می‌کرد و مستر اوهارا ابدا از آنها خوشش نمی‌آمد. بعد از آن که مست کرد و مقداری قلولند و عصبانیت سولن را شنید موافقت کرد که هرچه او بخواهد امضا کند. اوراق را مجددا حاضر کردند و مستر اوهارا با انگشت‌های لرزان قلم را به دست گرفت، اما در این موقع سولن یک اشتباهی کرد. به آنها گفت حالا دیگر این آشغال‌ها، این اسلتری‌ها و مکینتاش‌ها به ما پوز و افاده نخواهند فروخت. موضوع میدانی چیست اسکالت؟ این اسلطری ها مبلغ زیادی از حکومت فدرال در مقابل آن قطع زمین مفلوک خودشان که به دست سربازان شمال سوخته شده بود تقاضا کردند و توسط امی اسلطری و نفوذ شوهرش جوناس ویلکرسون موفق شدند از واشنگتن بگیرند. برایم تعریف کردند که وقتی سولن این حرف را زد، پدرت یک مرتبه شانه‌های خودش را راست کرد و نگاه تند و تیزی به سولن انداخت. مثل اینکه یک مرتبه حواسش سر جایش آمده بود پرسید: ببینم سولن، این اسلطری‌ها و مکینتاش‌ها هم از همین اسناد امضا کردند و پول گیرشان آمد؟ سولن نمی‌دانست درست چه جواب بدهد و مقداری منمن کرد، ولی مستر اوهارا دوباره فریادش را بلند کرد که زود باش جواب بده، این لعنتی طرفدار اورانج و این اسلطری هم از همین مزخرفات امضا کردند. آن هیلتون احمق هم که آنجا بود برای خاتمه دادن به این قائله به میان حرف دوید و گفت: بله آقا، آنها هم از همین اسناد امضا کردند و به این همه پول رسیدند، شما هم خواهید رسید. همین که این حرف را زد پیرمرد مثل یک گاو نر شروع به غرش کرد. آلکس فونتن تعریف می‌کرد که از پایین خیابان صدای نعره او را شنید. با لحن بسیار زننده ای رو به سولن کرد و گفت: و تو خیال میکنی که یک فرد از فامیل اوهارا حاضر است همین حقوقهایی که این کثافت ها زدند بزند که پول گیرش بیاید؟ و آن وقت دست برد و اسناد همه را پاره کرد و باز بر سر سولن نعره کشید: تو دیگر از این تاریخ دختر من نیستی. و بعد مثل دیوانه ها از اداره بیرون آمد. آلکس میگفت: او را دیدم که مثل یک حیوان وحشی از آنجا بیرون آمد و مدام میغرید. برای اولین بار پس از دورانی که عقل خودش را باخته بود او را دیدم که درست به همان حال سابق در آمده، اما آنقدر مست بود که به هیچ وجه نمی توانست راه برود. چنان فحش می داد که هیچ وقت او را به این صورت ندیده بودم. آلکس می گفت: اسب من همان نزدیکی ها بسته بود، مستقیم به طرف آن رفت و بر رویش نشست، بعد مثل باد شروع به تاختن کرد. چنان می رفت که طوفانی از خاک به هوا بلند کرد و همانطور که می تاخت فحش و ناسزا می گفت. ما که از این جریان خبری نداشتیم. نزدیکی های غروب بود. من و اشلی ناراحت جلوی خانه نشسته بودیم و انتظار می کشیدیم. خیلی فکرمان پریشان بود که چه کنیم. میس ملانی بالا روی تختش نشسته و گریه می کرد و ابدا حرفی نمی زد. یک وقت ما دیدیم که صدای تاخت اسبی می آید. اما عجیب، مثل اینکه کسی روباهی را تعقیب می کرد. اشلی متحیرانه گفت: ما همچو سوارکاری نداشتیم. هر کس خیلی شباهت به آن روزهای مستر اوهارا دارد که اسب سواری می کرد. چند دقیقه بعد دیدیم که خودش است. مثل باد از انتهای چراگاه پیش می آید. مثل همان ایام پیاپی از روی حصارهای سیمی می پرید و چنان آواز بلندی می خواند مثل اینکه این آدم کوچکترین غمی در دنیا ندارد. راستش این است که من هیچ وقت نمی دانستم پدرت یک چنین صدایی دارد. داشت تصنیف یک درشگه روباز را می خواند و با کلاهش مرتب به اسب می زد و اسب هم دیوانه شده بود. وقتی بالای تپه نزدیک ما رسید دیگر افسار را نکشید. دیدم که خیال دارد از بالای نرده مرتب بپرد و ما وحشت زده از جا جستیم. پدرت یک مرتب فریاد زد: ارن نگاه کن، ببین این یکی را چه عالی میپرم. و بعد به هوا رفت، ولی متاسفانه اسب درست روبروی نرده با دو دست بلند شد و از پریدن امتناع کرد و پدرت را از سر به زمین پرتاب کرد. اصلا صدایی نکرد. تا به او رسیدیم مرده بود. ظاهرا گردنش از آن زمین خوردن شکست. ویل یکی دو دقیقه ساکت ایستاده تا اسکالت حرفی بزند و وقتی سکوت ادامه یافت افسار را گرفت و نعره‌ای به اسب زد. اسب هم به آرامی به سوی خانه براه افتاد. صفحه 262، فصل 40. اسکالت آن شب را دیده بر هم ننهاد. وقتی سپیده بامدادی بردمید و خورشید از پس انبوه درختان تیره صنوبر رفته رفته بر فراز تپه نمودار شد، از تخت آشفته‌اش برخاست و پس از آنکه برابر پنجره به روی چهار پایه نشست، سر خسته‌اش را به میان بازوانش گرفت و چشمان نیم گشوده‌اش را از بالای انبار علوفه به سوی باغستان و مزارع پنبه دوخت. همه جا ساکت و هر گوشه سبز و شاداب و پوشیده از قطرات شبنم بود و چشمنداز شیارهای پنبه به روان خسته و قلب مضطربش آرامش می بخشید. تارا به هنگام طلوع آفتاب با وجود اینکه اربابش درگذشته بود زیبا، فرحناک و محیطی صلح‌آمیز به نظر می رسید. جایگاه پرورش و نگاهداری مرغ و جوجه با آن کنده های درختی که برای ساختن آن به کار رفته بود پوشیده از گل بود، برای اینکه مانع داخل شدن موش صحرایی و راسو شود. اطرافش سفید و تمیز بود، همینطور استبل چوبی پاک و خوشنما بود. باغستان روبرو با آن صفوف ساقه های ذرت همگی زرد و طلایی و در باغچه نزدیکتر لوبیا و شلغم که به طور منظمی به دورشان حصار سیمی کشیده بود به نظر می آمد. تمام زیر درختان از علفهای هرزه پاک و چند ردیف گل داوودی زیر آنها رویده بود. آفتاب بی‌دریغ بر سیب‌های سرخ درختان بوستان و شاخسارهای مملو از حلومی تابید و روایح روح‌نواز آن را به هر سوی می‌پراکند. مسافتی دورتر از آنها شیارهای بیکران پنبه با ساقه‌های سبزشان در زیر اشعه زرین خورشید جان می‌گرفتند. مرغ و جوجه‌ها و مرغابی‌ها صداکنان و بازیکنان به طرف مرتع رو می‌آوردند تا به چرا بپردازند و آن کرم‌ها و حشراتی که مطبوع طبعشان بود بیابند و کام گرسنه را سیر کنند. قلب اسکالت از تجسم زحمت‌هایی که ویل در این مورد کشیده بود شروع به تپیدن کرد. از باطن متشکر و سپاسگزار بود که این مرد این همه جان کنده با وجود محبت و علاقه‌ای که به اشلی داشت میتوانست باور کند که آنچه به چشم میدید مولود روش اشرافی این مالک توانگر نبود، بلکه زائیده رنج‌های بیشمار و مبارزات فراوان این زارع کوچک بود که تارا را مثل ملک شخصی خود دوست می‌داشت. تمام این کارها را همین مرد با کمک دو اسب کرده بود. در اینجا مثل روزگاران پرسعادت گذشته تعداد کثیری اسب و قاطر، غلام، بذر پنبه و ذرت وجود نداشت، بلکه این او بود که این مزرعه را به این صورت درآورده بود. هرچه می دید و بیشتر دقت می کرد بیشتر احساس رضایت و خوشنودی بر وجودش مستولی می شد و می دانست محصول آینده از هر حس رضایت بخش خواهد بود. آنچه ویل کرده بود مسلماً بیش از توانایی یک انسان بود. به تنهایی با دو دشمن سرسخت مزارع جورجیا، یکی بوته های وحشی و خودروی تمشک جنگلی و دیگری بذر و ریشه های کاج جنگیده بود. این مزاحمین و علف های هرزه خودرو دست تطاولی به باغستان ها، مراتع و مزارع پنبه و چمنزارها دراز نکرده بودند. ویل به تنهایی جلوی آنها را گرفته بود. وقتی پیش خود مجسم کرد که چندی پیش همین ملک نزدیک بود به صورت بیابان بیاب و علفی درآید، قلبش از جریان افتاد. اینها را چه کسی کرده بود؟ خودش و همین مردی که ویل بنتین نام داشت. جلوی یانکی ها را گرفته بود و با خورجین به دوش ها جنگیده بود و با عوامل مزاحم طبیعت جدال کرده بودند. و از همه بهتر این که ویل به او گفته بود وقتی محصول به دست آمد دیگر احتیاجی به فرستادن پول از طرف او نخواهد بود، مگر اینکه خورجین به دوش دیگری باز چشم طمع به تارا بدوزد و برای مستأصل کردن صاحبش بر مالیات آن بیفزاید. اسکالت خوب می دانست که ویل بدون کمک او به آسانی قادر نخواهد بود بار سنگین مسئولیت اداره کردن این ملک را به دوش بکشد و با وجود این استقلال و استقامت او را ستایش می کرد. نکته دیگری هم در کار بود و آن این که ویل به زودی داماد و شوهر خواهرش می شد و از آنجا که خودش مقامی در آن خانه احراز می کرد در نتیجه اگر زحمتی می کشید به هدر نمی رفت. در هر حال وجود سودمندی بود، چیزی بود که خداوند برای یاری آنها فرستاده بود. پارک شامگاه قبل گوری در کنار آرامگاه ابدی الن برای دفن ارباب خود کند و روز بعد بیل به دست در کنار خاک مرطوب سرخ آن ایستاد تا بعد از قرار دادن تابوت آن را از نو پر کند. اسکالت پشت سرش در زیر سایه روشن درخت کهنسال خمیده ای ایستاد و در آن حال که قسمتی از آفتاب نرم صبحگاه تیرماه بر سرش میتابید سعی میکرد نگاهش را از آن گودال سرخ‌فامی که برابرش بود بردارد. چند تن از دوستان و آشنایانش، جیم تالتون، هیوز مورو، آلکس فونتن و جوانترین نوه پیرمرد کهنسال مکری از گذرگاه مقابل در حالی که تابوت جرالد اوهارا را بر روی دو چوب قطور بلوط بر شانه داشتند نمایان شدند. پشت سر آنها در چند قدمی عده نسبتاً زیادی از همسایگان و دوستان همه با لباس‌های ژنده آرام نزدیک می‌شدند. همان گونه که در جاده آفتابی از میان باغستان به پیش می‌آمدند، پرک سر خود را به روی دسته بیل خم کرد و شروع به گریه کرد. اسکالت که متوجه این حالش شده بود با تعجب دید که جعدهای ریز موی سرش که قبل از رفتنش به آتلانتا چند ماه پیش سیاه بود اکنون به خاک سر متمایل می گشت. از پروردگار سپاسگزار بود که هرچه می خواست اشک بریزد شب پیش ریخته بود و حالا می توانست راست بایستد و اشکی بردیده نیاورد. صدای گریه سولن که در پشت سرش ایستاده بود به شدت ناراحتش می‌کرد و بر سر خشمش می‌آورد، به طوری که چند بار نزدیک بود اختیار از کفش بدر رود و کشیده محکمی بر صورت ورم کرده اش بنوازد. سولن چه سهوان و چه تعمدن عامل مرگ پدرش بود و حالا می‌بایستی جلوی این همسایگان خشمناک و یاوه‌گوی خودش را محکم نگاه دارد. در طول مدت آن روز هیچ کس با او سخنی نگفته بود و یا نگاه ترحمی نیفکنده بود، اما اکثر آنها اسکالت را به آرامی بوسیده و دستش را فشرده بودند و یا کلمات تسلی بخشی در گوش کرین گفته بودند و حتی به پر کم حرفهایی زده بودند، ولی کمترین توجهی به سوله نکرده بودند، مثل اینکه این دختر اصلا آنجا نبود. در نظر اینها عمل سولن بدتر از قتل پدر جلوه کرده بود. این دختر کوشیده بود پدرش را وادار به خیانت به جنوب کند و این کار در نظر این افراد سختگیر نکته‌بین شبیه با این بود که به شؤون همه آن مردم خیانت کرده بود. این دختر آن جبهه محکم و ناشکستنی را که اهالی این استان پهناور در برابر شمالی‌ها گسترده بودند شکسته بود. با کوششی که برای گرفتن پول از دولت یانکی ها کرده بود، او خودش را هم ردیف خرجین بدوش ها و اسکالاواک ها درآورده و فردی منفورتر از سربازان شمالی درآورده بود. این دختری که عضو یک خاندان قدیمی و سرشناس حکومت ائتلافی بود، دختر یک خانواده ملاک به سراغ دشمن برود و با این کار لکه ننگی بر دامان آن خانواده بگذارد. گروه عزاداران همه در خشم و ماتم عمیقی فرو رفته بودند، به خصوص سه تن از آنها. یکی مکری، پیرمردی که از روز ورود جرالد به این ناحیه دوست و آشنای او بود. دیگری ماما بزرگ فانتن که او را دوست خود می‌دانست به خاطر اینکه این مرد شوهر الن بود. و دیگری بانو تارلتون که در میان همسایگان از همه به او نزدیک‌تر بود، برای آنکه به گفته خودش این مرد تنها سوارکاری در سراسر آن وادی پهناور زراعتی بود که فرق بین یک نردبان و اسب اخترا می‌دانست. منظره این قیافه‌های غم‌زده، به خصوص سیمای این ستن در تالار نیم تاریک بنا، جایی که جسد جرالد را برای انجام آخرین خداحافظی قرار داده بودند، باعث ناراحتی زیادی در وجود اشلی و ویل شده بود، به طوری که هر دوی آنها برای آرامش خاطر خود و پاره صحبت به دفتر کار الن رفتند. در آنجا ویل در حالی که با قیافه ناراحتی او را می‌نگریست گفت: پیداست بعضی از اینها خیال دارند مطالبی درباره سولن حرف بزنند. خیال می‌کنند که این حق برای آنها محفوظ است که هر چه دلشان بخواهد بگویند. شاید هم حق داشته باشند. این حرف را من نباید بزنم، ولی اشلی، چه اینها حق داشته باشند و چه نداشته باشند، ما بایستی جلوی آنها را بگیریم. ما تنها مردان این فامیل هستیم. کسی غیر از ما جرأت نمی‌کند جلوی دهان این مردک پیر مکری را بگیرد، برای اینکه این مرد درست مثل یک دیوار حس شنوایی ندارد و هیچ کس قادر نیست که او را ساکت کند. خودت بهتر می‌دانی که در این دنیای خدا هیچ فردی قادر نشده که دهان او را ببندد. آمدیم سر این زن، یعنی میسیس تارلتون. دیدی که چطور چشمان موشکافش را هر چند دقیقه یک بار بر سولن می‌دوخت؟ حالش طوری بود که نشان می‌داد قادر به جلوگیری خود نیست. اگر کس دیگری به داد این دختر نرسد، ما باید به او کمک کنیم و این قائله را بخوابانیم. اشلی با ناراحتی آهی کشید. او از اخلاق آتشین همسایگانش بهتر از ویل اطلاع داشت و به خاطر می‌آورد که نیمی از نزاع‌ها و کشت و کشتارهایی که قبل از جنگ در این ناحیه به وجود می‌آمد به مناسبت حرف‌های تلخ و خشم‌آوری بود که بر سر جنازه‌ها می‌زدند. در این دقایق همه حالت آماده باش داشتند و اگر حرف قابل تفسیری از کسی زده می‌شد، چه بسا پیش از آنکه خاک بر گور مرده بریزند، خونی به راه می‌افتاد. در غیبت کشیش، اشلی ناچار بود که مراسم تدفین را به کمک کتاب دعایی که متعلق به کرین بود به عمل آورد. علتش این بود که وعاظ متدیست و بابتیست که در جونزبرو و فایتویل اقامت داشتند، محترمانه این دعوت را رد کرده بودند. کرین که بیش از سایر خواهرانش یک کاتولیک متعصب بود، خیلی خشمگین شده بود از اینکه اسکالت در آوردن کشیشی از آتلانتا قصور کرده بود. مختصر مسرت خاطرش در این بود که وقتی کشیشی از آتلانتا می آمد برای اینکه مراسم ازدواج ویل و سولن را به جا آورد، ممکن بود از او خواهش کند که مراسم مذهبی را نیز بر آرامگاه جرالد انجام دهد. این کرین که مانع شده بود با اذن پروتستان از مناطق مجاور به تارا بیایند، خودش بعضی از آیه ها را قبلا در کتاب علامت گذاری کرده بود و به دست اشلی داده بود. اشلی که حالا حکم یک مرد روحانی را پیدا کرده بود، میدانست که مسئولیت جلوگیری از زحمت و نزاع با اوست و خوب اطلاع داشت که اگر جز این مسامحه‌ای به عمل آورد، چه بسا خوی آتشین انتقام جویان به جوش آید. در حالی که دستی به موهای طلایی روشنش می‌کشید، گفت: ویل، متاسفانه راه جلوگیری از آن را نداریم. من که نمیتوانم مشتی به دهان ماما بزرگ فونتن بزنم و یا اینکه اگر پیرمرد مکری حرفی زد به زیر کتکش بکشم. جلوی دهان میسیس تارلتون را هم گرفتن کار آسانی نیست. شاید ملایم‌ترین حرفی که درباره سولن بزنند این است که بگویند این دختر قاتل پدرش است، خائن است. برای اینها اینقدر اهمیت دارد که اگر حرفهای دل خودشان را بزنند، مثل اینکه این مرد زنده میشود. نفرین خدا بر این روش باد که اینجا مرسوم است که بالای سر مرده باید حرف ها زد. این روش کاملا وحشیانه است. ویل به آرامی گفت: گوش کن اشلی، نقشه من این است کاری کنم که کسی حرفی بر ضد این دختر نزند ولو هرچه در سر داشته باشد.